امشب شبی است که بعد از لیلة القدر مهمترین شب ساله. خداوند قسم یاد کرده که دستی که به سمت او بلند بشه خالی بر نمیگرده و شب مناجاته، شب راز و نیازه، شبی است که به عشق امام زمان علیه السلام خداوند بار عام میده و گناهکارا رو میپذیره، حاجتمندان رو حاجتشون رو روا میکنه و خلاصه سرنوشت ها رو تغییر میده. اگر امشب زرنگ باشیم و بلد باشیم میتونیم بسیار بهره برداری بکنیم. خب اعمالی داره، حتما به مفاتی رجوع کردید، یه بخشیش هم احتمالاً تا الان انجام دادین و دیگه بقیهش هم انشالله انجام میدید. چند تا دعا و نماز و اینها داره، غسل امشب وارد شده، زیارت سید الشهدا علیه السلام یکی از مهمترین اعمال امشب. فرمودند اگر کسی میخواد با 124 هزار پیامبر مصافحه کنه، دست بده رو بوسی کنه مثلا، اینجوری با زیارت سید الشهدا علیه السلام رو امشب انجام بده. خب سلام علیکم. این دست دادن و رو بوسی کردن که این یه نشانه است دیگه، یعنی چی؟ مثلا ما با 124 هزار پیغمبر دست بدیم، بغلشون کنیم، چه اتفاقی میفته؟ این کنایه از این اینه که وقتی شما زیارت امام حسین علیه السلام رو انجام میدید، یه آشنایی بین شما و 124 هزار پیغمبر اتفاق میفته. دست دادن و مصافحه کردن مفهومش صمیمیته، یعنی اینقدر آدم با هر کسی که بغل نمیکنه، که با هر کسی روبوسی نمیکنه، با بعضیا سلام علیکم، حتی با هر کسی دست نمیده. این نشان از اینه که ما یه صمیمیتی داریم با هم. شاید یه دلیل مهمش اینه که امشب 124 هزار پیغمبر همشون میان کربلا و اونجا زائرن. وقتی شما زائر سید الشهدا علیه السلام میشید، شما با همه اینها آشنا میشید. آشنا شدن با انبیاء الهی مفهومش اینه که شفاعت هم پشت سرش هست. آدم با کسی که صمیمیه شفاعتش میکنه دیگه. یعنی وقتی من با یه پیغمبری اینقدر صمیمیم که او رو در آغوش بکشم، او هم من رو شفاعت خواهد کرد، او هم با من اینقدر صمیمیه دیگه. خلاصه زیارت امام حسین علیه السلام امشب مهمترین اعمال که الان زیارت شورا شما خوندید و نمیدونم حواستون بود یا نه، اما زیارت عاشورای امشب بسیار مهمتر از همه کارهایی که الان ما میخوایم، منبری که بریم کف بزنیم، توسلی بکنیم. لذا اونایی که دیرترم اومدن همین الان دست به سینه بگذاریم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکات و صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. امشب این کار رو انجام بده. این ببین کمترین کاری بود که شما الان زائر امام حسین علیه السلام هستید. یکی از بهترین ها اینه که زیر آسمان امشب رو به قبله یه نگاهی به سمت راست آسمان، یه نگاهی به سمت چپ بکنید و همین چیزی که الان گفتیم رو بگید: السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. خلاص، شما زائر امام حسینی، مثل اینه که با 124 هزار پیامبر مصافحه کردی، یعنی با همه اینا آشنا شدی، چون اینا همشون زائر امام حسین علیه السلام امشب هستن. ما امشب مناجات هم داریم مسجد حضرت حجت و نمیدونم پیامکی چیزی دادین. خیلی خوب پیام هم دادین ظاهرا. ساعت 4 انشاءالله اگر توفیق باشه و زنده باشیم و حالش باشه و بالاخره بتونیم از جا بکنیم، انشاءالله ساعت 4 صبح مسجد حضرت حجت ابن الحسن میدون مادر انشاءالله 4 تا 5 مناجات داریم. حالا اهل بیت علیهم السلام، سلام علیکم، شب نیمه شعبان رو تا صبح چشم بر هم نمیگذاشتن. حالا ما همچین توصیه‌ای نمی‌کنیم، جهتش هم اینه که اثری نداره، ولی توصیه میکنیم که یه خورده استراحت بکنیم ولی بلند شیم، چون اگه تو خونه آدم بخواد یه مثلا اعمالی انجام بده قاعدتا شلوول میشه و چه سر شب بگیره بخوابه نماز صبح احتمالا پریده، چه بگیره بخوابه از اون و بیدار شه باز خواب میمونه. ولی اگر یه قرار این شکلی باشه که جمعی دور هم جمع شیم، میتونیم یه چند ساعتی استراحت کنیم و یه مقداری سر حال ان شاء الله برای مناجات صبح سحر ان شاء الله بیایم و به امید خدا یه برنامه‌ای داشته باشیم. هدیه به پیشگاه مطهره حضرت نرجس خاتون صلوات. هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرا صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وجه الفضل.
همه اونایی که یا حسین و یا مهدی گفتن ها رو به ما یاد دادند و الان اسیر خاک هستن، نثار روحشون صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وجه الفضل.
توی رزق و روزی، توی عبادت و مناسک این شکلی همیشه امتحانات الهی یه شکله، یه چارچوبی داره، کمی بالا پایین میشه نسبت به آدمای مختلف هم همینه، از یه جایی به بعدم دیگه عادی میشه. یعنی مثلا یه کسی که دقت داره توی ارتباطش با آسمان، ممکنه توی زندگیش اوائل با یه تردیدی نگاه بکنه به رزق و روزی و اینها، ولی بعد از مدتی اونایی که ارتباط با آسمان دارن، با روایات اونس دارن، پامنبرا میشنون، توسل و توکل دارن، اوائل یه خورده با تردیده، ولی بعد از مدتی متوجه میشن که بابا هر دفعه به مو رسید و پاره نشد، پس رزق و روزی درسته دیگه. یه جایی به بعد آدم میفهمه که خیلی نباید نگران باشه. توی نماز همین شکلیه، یعنی ما توی نماز بالاخره اون جایی که قلب خاشع داریم یه خورده راحت تر عبادت میکنیم، اون جایی که قلب خاشع رو از دست میدیم سنگین میشیم، کاهل نماز میشیم، سخت عبادت میکنیم. همه موضوعاتی که ما با خدا ارتباط داریم همه اینا همین جوریه، یعنی چارچوبی داره. بابامون همین جوری امتحان پس داده، بابا بزرگمون همین جوری، اجدادمون همین شکلی و همیشه اینا ثابته، خیلی تغییر نمی کنه. بعد از یه مدتی هم که دیگه اصلا روال آسون، بعد از یه مدتی آدم بگه نماز نخونه سختشه، یه چیزی گم کرده. روزه و زیارت و روزه و اینا هم همینجوریه. روزه اولش همیشه ماه رمضان اولش با های های وای وای شروع میشه، ای داد بیداد چیکار کنیم، حالا 30 روز کی میتونه، مثلا چند روز میگذره بعد میبینیم که نه اصلا خیلی هم سخت نیست، بعد از یه مدتی بدنم عادت میکنه. همیشه همین بوده. لذا امتحان اصلی خدا از ماها هیچ وقت این چیزا نیست. امتحان اصلی خدا که مغز دینه روی ولایت اتفاق میفته و اون چیزی است که با ارتقاء آدما ارتقاء پیدا میکنه. دعوای اول خلقت جایی است که ابلیس سجده نمیکنه بر آدم. آیاتشو نمیخونم، میخوام رد شیم چون بلدید دیگه. یعنی ابلیس میگفت اگه خدایا 1000 تا امتحان دیگه از من تو موضوعات دیگه بگیری، من همه رو قبول میشم، همه رو با نمره عالی پاس میکنم، یه دونه رو از من نگیر. خدا میگه نه، اینجاست. دعوای اول خلقت بعد از هبوط آدم قصه هابیل و قابیله، بازم ولایته. سلام علیکم. این دوتا جفتشون هم مذهبی هن، جفتشون هم مناسک به جا میارن، جفتشون هم زیر پرچم حضرت آدم که پیغمبر زمانشونه دارن زندگی میکنن. هر دو دستور که میاد قربانی میارن برای خدا، یعنی که میفهمن مناسک، عبادت رو میفهمن. کجا کم میارن؟ جایی که میگن خب قربانی حابیل قبول شد، آقای قابیل از این به بعد شما زیر پرچم حابیل باید قرار بگیرید و ایشون برادر شما ولایت داره بر شما. اونجاست که دیگه آخر نفهمیدیم که قابیل بابیل حابیل رو کش یا حابیل بابیل قابیل رو کش. اونجاست بود که دیگه قابیل تحمل نمیکنه و بابیل حابیل رو به شهادت میرسونه. باز دعوا ولایت. دیگه همینجوری شما بیا جلو، خدا برای ما قصه های مختلف رو در قرآن میفرماید. این موسی و فرعون، این نمرود، اون ابراهیم، این شعیب مشرکین زمان خودش، اون صالح مشرکین زمان خودش، اون نوح مشرکین زمان خودش، هی مردم ارتقا پیدا کردن، بالا اومدن، رسیدن به پیغمبر آخر. اونایی که با پیامبرشون همراهی کردن مثل بنی اسرائیل موفق شدن، پیروز شدن، فرعون رو نابود کردن. اونجایی که همراهی نکردن مثل همین بنی اسرائیل عذاب سرشون نازل شده، مثل قوم نوح و صالح و بقیه. رسید به پیغمبر آخر، دیگه یه عده گفتن خدایا دیگه ما مرحله آخرم فتح کردیم، تموم شد، گیم اوور نشدیم دیگه، ما 124,000 پیغمبر رو با هم قبول کردیم. گفتن خب شما پس خیلی مردم متمدنی هستید، اوج گرفتید، تازه امتحانات اصلی شروع میشه، ولایت علی ابن ابی طالب. خدا تو رو خدا ول کن، خیر علی رو بعد، تازه دوره امامت شروع میشه. امتحان ولایت، هرچی مردم رشد میکنن امتحان ولایت سخت‌تر میشه، هم خوبه هم بده. خوبش یعنی که ما خیلی رشد کردیم، بعدش یعنی که بعد که نه، انذارش اینه که یعنی سخت‌تر میشه، دقت بیشتره. به هر حال قبول نکردن امیرالمومنین رو، بعد 25 سال یه عده‌ای قبول کردن. به هر حال اومدن پا کار امیرالمومنین و آقا به شهادت رسید. خدای تمام خیر، پرچم ولایت امام مجتبی علیه السلام. خدا ما اونو به زور قبول کردیم، این همه سختی بعد 25 سال تازه، خیر باید قبول کنید. اون تمام میشه امام حسین، امام حسین تمام میشه علی ابن الحسین، اون تمام میشه محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسی ابن جعفر، علی ابن موسی. یه دونه یه دونه هی مردم هم ریزش میکنن دیگه، شاخه شاخه میشن. یه عده بعد پیامبر اهل سنت شدن با 1000 تا فرقه، این طرف شیعیان هم همینطور، شیعیان هم یه دفعه شدن 3 امامی، 4 امامی، 6 امامی، 7 امامی. یه عده رسیدن خلاصه به امام آخر، خدای آخ جون دیگه ما رسیدیم، مرحله آخر هم فتح کردیم، تمام شد، ما 12 امامی شدیم. خدا میگه که خب شما خیلی ارتقا پیدا کردید، باریکالله. امتحان ولایت با شما رشد میکنه، بالا میاد، مثل نماز روزه نیست که ثابت باشه، مثل رزق و روزی نیست که همیشه یه شکله. از این به بعد حالا ما این امام آخر رو میبریم در پرده غیبت، باید برید زیر پرچم فقها. خدا خود میدونی که دوکون بازار باز میشه، این آخوندها جنبه ندارن، یه وقت اینا دوکون دستک درست میکنن، داستان میشه. خدا ول کن تو همینجا، خیر. فقیه تازه نمیگیم هم کی، شرایط میدیم، میگیم این ویژگی ها رو داشته باشه، برید سراغش پیدا کنید. تازه این معلومه که خیلی رشد اتفاق افتاده. بالاخره یه عده میپذیرن، یه عده نمیپذیرن. جلوتر میاد، برای اونایی که پذیرفتن میگن خب حالا حکومت اسلامی، الان دیگه یه نفر باید وایس بالا سر حکم بده، تا الان فتوا بود، الان حکمه، ولی فقیه. باز دوباره یه عده قبول میکنن، یه عده قبول نمیکنن. همینجوری داریم ارتقا پیدا میکنیم. آیون، ما یه خبر خوب داریم با یه انذار. خبر خوب اینه که 45 سال ما به یه شکلی پای نائب امام زمانمون، اونم نه با اشاره مستقیم، با شرایط، با مبانی، 45 سال به یه شکلی پای نائب امام زمان علیه السلام ایستادیم که تو دوره هیچ امامی این شکلی پای امام حاضر نبودن مردم شیعیان، پای هیچ پیغمبری این شکلی مردم نایستادن. 45 سال با تحریم و تهدید و فشار اقتصادی و تورم و گرونی و خیانتکارهای داخلی و فشارهای خارجی و جنگ و کودتا و ترور و فتنه و نفوذ و انواع و اقسام فشارهای فرهنگی شدید و شبیخونها و چه و چه و چه، سخت بوده به این نقطه رسیدیم. از یه جایی داریم بحث دینی میکنیم رفقا، از یه جایی یه دفعه ما دیدیم که یه خورده فضا یه شکل دیگری شده. سلام علیکم، یه صلوات بفرستید. سلام علی محمد و آل محمد. حجو ارادت عذرخواهی میکنم، ببخشید. از یه جایی دیدیم یه دفعه یه شکل دیگری به خودش گرفته امتحان ولایت. تقریبا از سال 95-96 به این طرف باز یه خبر خوب و یه انذار. خبر خوب اینه که یه دفعه دیدیم که امتحانات اومده سمت بچه های هیئتی، بسیجی، مسجدی، اهل روزه، اهل زیارت، امام حسینی. خب این خیلی خوبه، پس معلومه که ما خیلی به ظهور نزدیک شدیم. قبل از اون یه 88 مثلا اتفاق می افتاد، یه عده می شدن چپ، یه عده می شدن راست، تو سر هم دیگه می زدن، خیلی هم چیز عجیب غریبی نبود. ولی از 96 به این ور یه دفعه دیدیم فضا یه شکل دیگه ای داره میشه. یه دفعه دیدیم فتنه بنزین اتفاق افتاد. بعضی از رفقای خوب ما امام حسینی ها گفتن آقا اشتباه کرد. کیا؟ اینایی که گوش به فرمان تو این خامنه ای، اینا گفتن که اشتباه کرد. گذشت. تو دوره حسن روحانی یه دو بچه های خودمون میگفتن آقا باید اینو استیزایش کنه، عزلش کنه، تموم بشه کار، اشتباه داره میکنه. ما فهمیدیم که ظاهرن ایشون خیلی سیاست بلد نیست. کرونا شد، بعضی از بچه های خوب، رفیقای خوب ما، از معمم، از مده، از نمیدونم چی، گفتن آقا ما ماسک نمیزنیم، واکسن نمیزنیم، چی نمیزنیم. گفتیم داداش آقا اومده جلو دوربین واکسن زده، حواست باشه چی کار داری میکنی، اگرم یه اعتقادی داری داد نزن. نه، صراحتن امام جماعت میکروفون برداشت گفت ایشون داره اشتباه میکنه، ما اگر انقلابی هستیم باید به ایشون کمک کنیم تصمیم درست بگیره، مشاورای خوبی نداره ایشون. بعد از کجا اینا این حرفو میزدن؟ از روایات. با طب اسلامی همش از روایت دیگه. تازه ما فهمیدیم ایشون به عنوان یه فقیه جامعه و شرط روایت اسلامی هم خوب بلد نیست. داداش دیگه تو هر چیزی بلد نباشه، این یه دونه رو که دیگه بیشتر از تو روایت دیده. سیاست بلد نباشه، طب اسلامی دیگه تو روایت که دیگه تو نباید با او. گذشت. جلوتر اومدیم توی قصه حجاب، فتنه حجاب، دیدیم بچه‌های خودمون دارن گیر میدن. ایشون چرا کم موضع میگیره؟ چرا موضع نمیگیره؟ آقا بی حجابی مملکت رو برداشت، ایشون باید یه ایشون سه تا سخنرانی کرده، یه دونه قبل از فتنه حجاب، یه دونه وسط فتنه، یه دونه هم آخر فتنه. قبل از فتنه با تریبون دارا ائمه جمعه نماینده های ولی فقیه کل کشور تقریبا یه ماه قبل از فوت مهسا امینی ایشون یه جلسه ای داره، یعنی قبل از اون. ایشون میگه در مورد حجاب من نظرم اینه که باید بریم نقشه های دشمن که داره برای بیهجاب کردن خانم های ما داره کار میکنن، اون نقشه ها رو بیاریم برای مردم بگیم. یه راهبرد داره مشخص میکنه. توی وسط فتنه که با خانم های جلسه ای داره که اون فیلم برداره هم خانومه، اونجا هم آقا همینو میگه، فهوای کلامش البته اینه. بعد از فتنه که یه دیداری با مسئولین داره، بازم همین رو میفرماید. سه تا سخنرانی کرده، تو هر سه تا یه راهبرد داده که آقا برید اتاق فکرهایی که دارن کار میکنن، نقشه هایی که دارن میکشن برای بیهجاب کردن بانوان ما، برید اینا رو به مردم نشون بدید و بگید. مفهومش اینه که این موضوع دینی اعتقادی نیست، این موضوع سیاسیه. طرف شعبه سیاسی داره، لجبازی سیاسی داره. اگه بفهمه که کیا دارن براش نقشه میکشن، خود به خود خانوما جمع میکنن کارو. ما چی کار کردیم؟ یه عده که گفتیم که بابا، یعنی کاسه داختر از آش، گفتیم ایشون داره کمکاری میکنه در زمینه حجاب. یه دمونم که میخواستیم یه کاری بکنیم به اسم جهاد تبیین و اینا، رفتیم مسئله حجاب شهید مطهری رو خوندیم، کتاب نمیدونم چی رو خوندیم، سخنرانی فلان آقا رو گوش دادیم، رفتیم از منظر خودمون بحث کردیم، در صورتی که آقا راهبردم داد که چی کار بکنیم. به هر حال گذشت. یعنی ما متوجه شدیم که آقا خیلی ظاهراً بصیرت دینی نداره، بصیرت سیاسی هم که هیچی، طب و مب و این چیزا، موزه هم که نمیتونه در مقابل طب غربی بگیره و هیچی بلد نیست دیگه ظاهراً. رسیدیم به قصه غزه و اسرائیل که مثلا تو این چند ماهه بعضی از بازم رفیقای خیلی خوبه ما تو کرج بگردیم، مثلا بگی آقا دو تا آدم که بیان یه کارگاه ولایت فقیه مثلا دو ساعت در مورد ولایت فقیه با شما بحث کنن، شما رو قانع کنن، مثلا دو تا داشته باشیم اینجوری، بعدیم همون وایستاده داره میگه که نظام داره ترسوبازی در میاره، داره اشتباه میکنه، سپاهو داره میکوبه، نه. کل حاکمیت دیگه روشون نمیشد بگن آقا ایران ترسوه، ما باید تل آویو رو مستقیم بزنیم، ما اونم نه. بعضی از رفقای خوب ما تازه فهمیدیم که آقا موضوعات نظامی هم خیلی بلد نیست ظاهرا. بیچ که از این فرمانده ستاد مشترک بود یا فرمانده ارتش شما بود، میگفتش که حضرت آقا تو این چند ساله از 7-8 تا جنگ مسلم کشور ما رو عبور داده. یعنی یه اتفاقی میافتاد، ما میمادیم یه عملی بکنم، ایشون میگفت دست نگه دارید، این فریبه، فریب دشمنه، میخوان شما رو بکشن وسط معرکه، بعد بر علیه شما همه چیز. خب وقتی شما میبینی که از سال 95-96 به این ور فضا میاد سمت بچه های خودمون، تا قبل از اون اینجوری نیست. این نکته مثبتش اینه که یعنی این که ما خیلی به ظهور نزدیکیم، یعنی این که وقتی امتحانات دقیق میشه، فتنه ها اینقدر ظریف میشه، این الک و این قرباله داره کار میکنه. بالاخره باقی مونده اونایی که یه ذره نفاقی تو قلبشون هست، اینا هم ریزش کنن، کف کار یه دی بمونن که به درد امام زمان بخورن، سلام علیکم، اونم به درد امام زمان بخورن. منتها انذارش اینه که به هر حال کار سخت شده تو این چند ساله، علارغم این که خیلی هم کار شد، خیلی ها بالاخره زحمت کشیدن، ولی غالب حرفایی که حضرت آقا زد رو زمین موند. یا مثلا گفت جهاد تبیین واقعا بعضی ها کار کردن، ولی واقعیتش اون چیزی که باید بشه نیست. آتش به اختیار گفت بازم همینطور. بعضی ها کسان اشتباهی میزنن، یعنی همیشه یه چیزیشون میگه رو زمین میمونه. شعارهای اقتصادی که بیش از 10-12 سال هر سال شعار اقتصادی، سیاست کلیایی که ایشون داره ابلاغ میکنه، دولت مردا خیلی سعی کردن که انجام ندن یا چشم به روی چشم گفتن اما کار دیگه انجام دادن. خلاصه میخوام به شما بگم و تو این 45 سال هر جایی که ما دیدیم پای کار ایشون ایستادیم، پیروز شدیم، از یه مرحله رد شدیم. هر جایی نه ایستادیم خراب شده. این تیکه تیکه حرف سیاسیشه، ولی حرف دینی ما اینه که رفقا اگر به ظهور امام زمان علیه السلام فکر میکنیم، باید یه مبنایی داشته باشیم. اینا اثر مستقیم داره در ظهور. ببین یه کسی چشمش هرز میره، زبانش هرز میره، دستش هرز میره، نمازش مثلا کم و زیاد میشه، اینا خیلی اثر بالایی در ظهور نداره که من بگم وای من فلان گناه کردم ظهور رو عقب انداختم. هست ولی نه اینقدر. اون چیزی که اثر مستقیم داره، به شدت اثر گذاره در ظهور، اینه که ما با مسلم چه میکنیم، با مسلم ابن عقیل ما چه معامله ای داریم. و الله تو کوفه اگه مردم پای مسلم ابن عقیل میستادن، حتی اگه یه سری گناه های ریزم خودشون داشتن، نمازشون هم قضا میشد، غیبت هم میکردن پای سر هم دیگه، امام حسین میرسید دیگه. این دو تا چارتای ساده است و اینه که از اول خلقت تا الان رو توضیح دادیم. از اول خلقت همینه که اصل دین و مغز دینه و خدا اصرار داره که ما اینجا امتحان بشیم و اتفاقا جای سختیه. یعنی شما الان از نماز و نمیدونم زیارت و نمیدونم بعضی از گناه ها این چیزا بگی، همه این جمع کاملا میپذیرن. حتی اگر رو منبر شما خیلی تند صحبت کنی که مردم چرا پشت سر هم دیگه غیبت میکنید، چرا آبرو میریزید، چرا فلان، همه میپذیریم. ولی وقتی میای سراغ ولایت میبینی قیافات تغییر میکنه. یعنی راست میگه، نیمه شعبان ما رو باز دوباره حاجی داره خراب میکنه سیاسیش داد. ای بابا، بعضی ها میپذیرن، بعضی ها کم، بعضی ها تردید دارن، بعضی ها نمیپذیرن. رفیق، برای ظهور ملائکه شب نیمه شعبان شهادت بدند که من این حرفی که باید میزدم زدم، چون غیر از این اگر توی شبهای مهم من حرف دیگری بزنم، روز قیامت یقه منو خواهند گرفت. آخرین حرفم حرف انتخابات بوده که آقا توی جلسه با مدوها فکر میکنم اولین بار من دیدم توی ولایت حضرت زهرا سلام الله علیها، ایشون در مورد انتخابات صحبت کرد، مشارکت و از این حرفا، که من همون موقع تو دلم گفتم که آقا چه کاریه، زوده، حالا بذار شور انتخاباتی بگیره بعدن مثلا. تو دلم این بود، بعدم آقا نه خیلی مهم، حالا ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها یا باید شما فضیلت بیبی رو بگی یا یه ذره مدها رو مثلا نصیحت کنی و اینه دیگه همیشه. ولی شور مفصل اونجا در مورد مشارکت تو اوج قصه غزه و اسرائیل هم بود. یعنی ما فکر میکنیم الان از اونجا میخواد آقا یه چیزی بگه، اما اصل بحثش رو گذاشت اینجا. جلوتر که اومد دیدیم صفبندی ها و اینا واقعا این شکلیه و ایشون بازم دقیق دیده، به عنوان یه دیدبان خوب میبینه، کاملا درست دید. به جهت اینکه امسال میبینید که همه انرژی مخالفین روی عدم مشارکته. تا قبل از این همیشه اصلاح طلب اصولگرا سر مثلا یه خورده شورای نگهبان رد صلاحیت و اینا یه ذره غرغر میکردن و بعدش هم با قوت میومدن چون میخواستن از جناح مقابل کسی رأی نیاره. ولی امسال این شکلی نیست. امسال از همون ابتدا ببینی که خارج نشین ها این ور آبیا اون ور آبیا ایستادن که رأی ندید. داخل هم شما ببینید که خیلی از کسایی که حالا منسوب به اصلاح طلب یا هر چیز دیگری، اینها سفت وایستادن که یه عدهشون میگن که رأی بی رأی هیچی، یه عدهشون هم اول یه شکلی صحبت میکنه شما رو کاملا ناامید میکنه، مثل حسن روحانی به یه شکلی حرف میزنه که آقا همه چی چرته، همه چی تشریفات، همه چی به درد نخوره، هیچ تغییری، هیچ فلانی، هیچ امیدی، کاملا شما رو ناامید میکنه. بعد میگه حالا یه رأی هم وظیفه‌مون رو بریم. اونایی هم که هستن این شکلی هستن. این یعنی چی؟ یعنی که داداش من و تو باید حواسمون باشه. ما یه کمی باید به قیامتمون فکر کنیم. به نظرم توی نارضایتی، توی موضوعات اقتصادی ما هممون مشترکیم. یعنی اگه اونی که دفاع میکنه از این که باید رأی بدهیم، منظورش این نیست که خیلی اوضاعمون خوبه. هممون اینو میفهمیم که نه، توی بحث اقتصاد، توی موضوعات دیگه اوضاعمون خوب شده، توی امنیت اوضاعمون خوبه، توی پیشرفت‌های صنعتی کارمون خوبه، توی خیلی از موضوعات نظامی، هسته‌ای، هوافضا، نمیدونم اختراعات، سرعت رشد علمی، نمیدونم و و و و زیرساخت‌ها، جاده‌ها، پل‌ها، سدها، انواع اقسام چیزها، واقعا ما داریم حرکت میکنیم. اما توی موضوع اقتصادی همه میدانیم که ضعیفیم. دلایلش هم واضح و روشنه، واضح و روشنه. آنچه که مهمه اینه حالا که هممون مشترک هستیم توی موضوع اقتصاد، چرا یه عده میگن رأی بدیم یه عده میگن رأی ندیم؟ اونیم که رأی ندیم احساسش اینه که چون هیچ کار دیگری نمیشود کرد پس رأی ندیم. اونجا دو قسمت میشن، داخلی ها و بچه های خودمون میگن رأی ندیم که اینا حالیشون بشه، یه تکونی به خودشون بدن، به فکر بیفتن اوضاع ما رو درست کنن. اما اونی که از بیرون داره ما رو شانتاج میکنه، یا اون سردمداری که قبلا رئیس جمهور بوده، قبلا مسئولیت داشته، قبلا کشور رو به این نقطه رسونده، عمدن هم این کار رو انجام داده، او وقتی میگه رأی ندید، او مفهومش این نیست که یه کاری بکنیم که اینا بیدار بشن. او به دنبال نابودیه، به دنبال براندازیه. و باید دید اگر رأی ندادیم چه اتفاق میفته. مسئولین بیدار میشن به نظر شما؟ ولی اگر رأی درست بدیم چی؟ نه درست بدیم، اصلا اینا که خوابن برای چی باید سر کار باشن؟ تغییر بدیم. و میدونیم که مجلس میتونه یقه دولت رو بگیره، میدونیم که مجلس اگه مجلس باشه میتونه هزار تا کار انجام بده، هزار تا. ببین شما یه پای یه صندلی ما رو روش نشستیم، چهار تا پای داره. شما توی مثلا نظامی موفق بودی، توی پیشرفت‌های مثلا هسته‌ای موفق بودی، توی هوافضا موفق بودی، توی نمیدونم موضوعات صنعتی زیرساخت‌ها موفق، توی آبادانی روستاها موفق بودی، توی خیلی از موضوعات موفق بودی. یه پای از اقتصاد خرابه و همه قبول داریم. به جای اینکه بیاییم یه پای شکسته رو درست بکنیم، باید بزنیم 6 تا پای دیگر هم خراب بکنیم. و تمام، خیلی نمیخوام بحث سیاسی کنم، فقط همین مقدار عرض بکنم. اگر میدان رو ببینیم، کاری که در طول تاریخ شیعیان باید انجام میدادن و میدان رو میدیدند، یزید زمانشون رو میدیدند که کنار امام حسین میستادند، ما الان توی برهه‌ای هستیم که باید اینو انجام بدیم. کیا میگن رأی ندیم؟ سلطنت طلب، صدای آمریکا، اینترنشنال صهیونیستی، شبکه‌های وهابی، شبکه‌های انگلیسی، شبکه‌های پان ترکیسم، پان کرد، تجزیه طلب های کرد، تجزیه طلب های ترک، نمیدونم وهابیت، داعشی، مجموعه کسانی که دشمن ما نه، ولی 100% میدونیم که اینا دشمن امام زمان هستند. اینا میگن رأی ندیم. کی میگه رأی بدیم؟ یه کسی ایستاده میگه که آقا باید بیایم تو صحنه، که همه اینا که دشمن امام زمانن، دشمن شماره یکشون رو سید علی خامنه ای میدونن. اللهم صل علی محمد. این شما بریم بگردیم از اول خلقت به فرعون بگین آقا دشمن شماره یک شما کیه؟ میگه موسی. خب معلومه که پس حق کجاست. به نمرود بگه آقا دشمن شماره یک شما کیه؟ میگه ابراهیم. معلومه که کجا ما باید بایستیم. در طول به دشمن به ابو سفیان بگیم دشمن شماره یک شما کیه؟ میگه پیامبر. به یزید بگیم دشمن شماره یک تو کیه؟ میگه حسین ابن علی. به معاویه بگیم کی؟ میگه علی ابن ابی طالب. حق و باطل و اینجوری میشه کاملا تشخیص داد. الان هم صف بندی کامل مشخصه. شما میخواید تو گروه قاسم سلیمانی باشی، تو گروه شهدا باشی، تو گروه حججی ها باشی، تو گروه شهدای مدافع حرم بایستی، تو گروه کی؟ با همه دلخونی هایی که داریم تو موضوعات اقتصادی خصوصا، این بار میخواییم وایسیم یا بریم زیر پرچم کی؟ یه گروه سومی هم هست مگه؟ آخه اینا رو رای بدیم بازم همین آشو همین کاسه چیز درست نمیشه. درست رای بدیم. واقعا متفاوت بوده همین مجلسی که الان ما به عنوان مجلس داغون داریم تخریبش میکنیم نسبت به قبلی ها. خیلی اتفاقات افتاده، خیلی موضوعات حل شده، خیلی از موضوعات در حال حل شدنه. همین دولت هم با همه نقده که داریم همین شکلیه. واقعا متفاوت بوده با گذشته. این معلومه که رأی ما اثر داره. وقتی همه میستن اون طرف میگن، اتفاقا این خودش یه دلیل دیگه. یه وقتی هست میگه دوست داری رای به دوست داری نده هیچی هم تغییر میکنه، ولی وقتی میبینی که همه وایسادن اون طرف مصر که آقا رای ندید، معلومه یه خبری هست. معلومه که آقا هم درست دیده. معلومه که اگر رای ندهیم یه اتفاقی میفته. اینم به شما عرض کنم، تحویل آقا مهدی بدم. رفقا ما ممکنه یه جلسه دو جلسه دیگه تا آخر سال تا قبل از ماه مبارک داشته باشیم. امشب دل بدید، من این عرضم تمام شد. این یک کلمه، چون چند وقت هم همهش سعی کردیم اخلاقی صحبت کنیم و سیاسی حرف نزنیم و اینا دیگه. حالا بگذاریم، بلش کن، خودم رو از خواب غفلت بیدار بفرم.